أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدون السعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
اللعن على اعدائهم اجمعين من اللعان الى قيام يوم الدين. مرحوم میرزای شیرازی بنابر اون چیزی که در تقریرات بحث ایشون وارد شده، سلام علیه، یک در بحث امر واقع عقیب الحضر ابتدا نکاتی رو عنوان تحریر محل نزاع ذکر میکنن. نکته اول به یک مثالی می‌پردازند که در کلمات بعضی از آقایون به عنوان دلیل بر این که امر واقع توهم حضر دال بر وجوب نیست، دال بر وجوب هست استدلال شده. خب بعضی ها اینجور استدلال کردن که خانمی که حائض هست و نفسا هست، این خانم در زمان حیض و نفاس عبادت برش حرام هست، مثلا بنابر مبنایی که عبادت برای این خانم حرمت ذاتی داره، این راحت تر بحث رو به این فرض در نظر گرفته بشه. بعد از این که زمان حیض و نفاس برطرف شد، اینجا عبادت برش واجب میشه. این رو به عنوان شاهده بر این گرفتن که امر عقیب حضر دال بر وجوب هست و وجوبش باقی هست. خب مرحوم میرزای شیرازی میفرماید که اینجا مرادتون از این امر چیه؟ امری که عقیب حضر هست، یعنی همون امر اولیه‌ای که به صلات شده، میگید اون امر با تخفیف خوردن در زمان حیض و نفاس ظهورش در وجوب از بین نمیره؟ درسته، در واقع یک اطلاق احوالی امر داشته نسبت به زمان حیض و نفاس. این اطلاق احوالی فقط زمان حیض و نفاس رو خارج کرده، غیر زمان حیض و نفاس خارج نیست. اما بعد از زمان حیض و نفاس از تحت شمول اون دلیل خارج شده، بعد از اون خب امر ظهورش در وجوب باقیه. خب این رو استدلال آوردن که امر واقع عقیب الحضر، امر واقع عقیب الحضر ظهورش در وجوب از بین نمیره. مرحوم میرزای شیرازی میگه اصلا این مثال داخل در محل بحث ما نیست، اینجا امر بعد از حضر اصلا وارد نشد، این امر از اول بوده. امری که از اول بوده اطلاق احوالیش در یک زمانی تخفیف خورده، بعد از اون خود اون امر ظهورش باقیه دیگه. بعث رو شما اینجوری باید فرض کنید، یعنی اصلا امر بعد از حضر میاد، نه امری که از اول بوده نسبت به یک محدودهی تخصیص خورده باشه امثال اینها. بنابراین حالا ممکنه اونا اینجوری استدلال کرده باشن که اگر بعد از این که زن از حیض خارج شد بهش بگیم سلی یا ایتها الحائض سلی بعد الحیض یا ایتها الحائض سلی بعد النفاس، کما اینکه تو روایات داریم مثلا میگه فعیضا مذت عشرت و ایام در مثلا حائض سلا، فعیضا مذت عشرت و ایام بعد الحائض سلا. این آیا حائض اگر نفسا که مثلا 10 روز تمام شد اینجا سلا، دو تا امر فرض کنید، یک امر همون امر عامی هست که به همه افراد هست که سله، یک امر هم مربوط به کسی که دست شما درد نکنم یک امر هم مربوط به کسی که خصوص حائض و در زمان بعد از حیض، بگیم این امری که بعد از حیض هست این امر ظهورش در وجوب از بین نمیره، ظهورش در وجوب هنوز باقیه، بگیم وجدانن نسبت به کسی که بعد از حیض هست، بعد از حیض هست هنوز ظهور در وجود داره. اینم اگر اینجور بحث رو مطرح کنیم و این مثال رو مطرح کنیم مطلب درسته، ولی نکته‌ای در این مثال هست که من بعداً در موردش تذکر میدم، این نکته این رو داشته باشید تا بعد در موردش صحبت کنیم. و خب این یک نکته. یه نکته دیگه ای که بعضی نکات مطرح کردم خیلی مهم نیست، یعنی درسته بحثی ما در موردش نداریم، ایشون میگه امر عقیب حضر، اون امرش خصوص امر لفظیست نه امر عقلی، امر لبی، امری که به لفظ داله بر او وجود نداره، چون بحث ما سر ظهوراته، ظهور مربوط به الفاظه، پس امر باید لفظ امر مراد هست، ولی اون نهیش عمه، چون اون قرینه ای که اینجا ما میخواییم ذکر کنیم اون قرینه لازم نیست لفظی باشه، اون قرینه ممکنه عقلی باشه، ممکنه لبی باشه، اون چیزی که دال بر نهی است ممکنه لفظی باشه، ممکنه غیر لفظی باشه، این نکته درستی هم هست، بحث خاصی نداره. یه نکته یه بحث دیگه ای رو مطرح کرده ایشون که آیا مراد از امر عام از شرعی و عقلی هست یا خصوص شرعی هست. حالا من اون رو خیلی نمیخوام واردش بشم، چون در واقع امر عقلی امر لفظی نیست، اون بحث اول به نظر میرسه مستقنی کننده از بحث دومه، برابر این که ما گفتیم مراد امر لفظی هست، امر عقلی که امر لفظی نیست که اون بحث رو مطرح بکنیم. نه معذرت میخوام، نهی رو میخواد بگه، اشتباه کردم. مراد از نهی که اینجا هست اعم از نهی شرعی و عقلی هست یا خصوص اول هست، میگه نهی مراد خصوص نهی شرعیه نه نهی عقلی، اون رو شامل نمیدونند و امثال اینها. اینا حالا اون رو خیلی نمیخوام وارد بحثش بشم، چون نکات بحث به نظر میاد ولو محل نزاع رو در امر شرعی قرار، یعنی استدلال هایی رو بلکه بعضیا کردن در خصوص نهی شرعی کردن، ولی مطلبی که اینجا هست اختصاص نداره به نهی شرعی، اون مطلبش هم در نهی شرعی و هم در نهی عقلی وارد شده. حالا عبارت میرزای شیرازی رو ببینید، توضیحی دادن، عرض کنم خدمت شما که نه نزاع رو در نهی شرعی مطرح کردند در حالی که باید نزاع رو اهم مطرح میکردند. اینجوری میخوام عرض بکنم. خب حالا نکته دیگری که اینجا مطرح هست، اون اینه که امر و نهی باید به یک شی تعلق بگیرند، اما اگر امر و نهی به دو شی تعلق بگیرند، امر و نهی به دو شی تعلق بگیرند ولو مثل دو شیی که مفهوما مغایر باشن، ولو مصداق خارجیشون یکی باشه، این داخل در محل بحث نیست. ایشون بحث نهج شرعی و عقلی و اینها رو داخل این بحث کرده، من نمیخوام وارد اون تیکش بشم، حالا این بمانه. یه چیز دیگری رو در این بحثشون داخل میکنه، رو اون میخوام یه مقداری صحبت کنم. ایشون میگن که ایشون میخواد بگه در جایی که نهی نهی شرعی باشه، امری که بعد از نهی شرعی وارد میشود، اون موضوعش با موضوع حکم عقل متفاوته. توضیح میده اینا، حالا من وارد اون بحث نمیشم که مطلب نظر من ناتمام هست، حالا نمیخوام وارد اون نکتهش بشم. خب اینا اونا بحثایی داره، نمیخوام اصلا درست و نادرستش در موردی صحبت کنم. خب ایشون در واقع یک مثالی اینجا وجود داره، تو اون مثال معروفی هست، بعضی استدلال کردن که امر واقع عقیب الحذر ظهورش در وجوب باقی میماند، به قرینه این که اگر قبلا به طرف گفته باشن لا تخرج من المحبس، بعد گفته باشن که اخرج من المحبس الى المکتب، بابای بچه رو تو اتاق زندانی کرده، میگه از اتاق خارج نشو، بعد از یه ساعت میگه خارج شو به طرف مکتب خونه مدرسه. بحثی نیست که لا اخرج الى المکتب، اخرج الى المکتب این ظهور داره در اینکه میخواد بگه واجبه که تو به مکتب بری، واجب هست که به مکتب بری. ایشون اینجا میخواد بفرماید که اینجا متعلق نهی خروج به محبس هست و متعلق امر ذهاب به مکتب هست، اینها دو تا شی هستند، ولو با ذهاب به مکتب خروج از محبس تحقق پیدا می کنند، ولی اینا دو شی هستند، از محل کلام خارج هستند، از محل کلام خارج هستند. بعد یه لایقال مطرح می کنه که مثالی که مستدل زده اخرج من المحبس الى المکتب، در واقع یک فردی از افراد خروج مأمور به قرار گرفته. خروج قبلا به طور مطلق منهی عنه بوده، بعدن خروجی که به محبس منتهی می شود این خروج مأمور به قرار گرفته. پس بنابراین مأمور به نفس خروجه. حالا بعدن هم ما میگیم که این امر و نهی لازم نیست از جهت اطلاق و تقیید یه اندازه باشه، یه مقدار باشه، همین که از جهت اطلاق و تقیید مختلف هم باشه باز داخل در محل نزاعه. بنابراین ما یک نهی مطلق داریم از خروج از محبس، یک امر مطلق نداریم، یک امر مقید داریم، امر به یک حصه خاصه از اون خروج، خروجی که به طرف محبس است، به طرف مکتب است. بنا این رو بعد ایشون می‌فرماید که نه، اخرج منه الى مکان کذا، این عبارت اخرایی از اذهب الى مکان کذا هست، به قرینه کلمه الى. اخرج که با الى متعدی نمیشه، بنابراین این کنه اینجا عرض کنم خدمت شما اینجا به معنای اذهب هست. تو پاورقی بعد یه بد حملی داره، مقرر کتاب اینجوری معنا میکنه، وجه و تأمل من اصلا نمیتونم، سینم اذیت میکنه. و یه نکته رو اینجا فقط بگی، یک دوت نکته رو تیتراش رو بگم، اینا رو ملاحظه بفرمایید، انشالله شنبه برسم. یکی اینجا این مثالی که ایشون زده از کلام محشی استفاده میشه که کنه اگر ما اینجا اخرج منه الى مکان کذا رو به معنای اذهب بگیریم نقض وارده، ولی اگر از باب تضمین بگیریم نقض وارد نیست. این رو ملاحظه بفرمایید که آیا مطلب درست هست درست نیست. و اساسا این نقض، این به اصطلاح مطلب وارد هست یا وارد نیست، این اشکالی که مطرح شده نکاتی داره که بعدن یه نکته. نکته دومی که ایشون میگه که موضوع امر و نهی باید از سنخ واحد باشه، ولی لازم نیست در اطلاق و تقیید مثل هم باشه. آقای شهیدی از قول مرحوم آغازی‌ها نقل میکنن که محل کلام عبارتشون این هست: قد ذکر المحقق العراقی ان محل البحث فرض وحدت متعلق الامر و النهی من حیث العموم و الخصوص، اما لو قال المولا مثلا لا تکرم النحویین و اکرم الکوفیین منهم فانه فی مثله لا بد من الالتزام بالتخصیص الکاشف عن عدم تعلق النهی بالخاص من الاول. بعد میگه لا بعث به معفاده. ایشون تصریح میکنه برخلافش. آیا اینا قابل جمع هست؟ حرفی که مرحوم آغازی ها داره با کلامی که مرحوم میرزای شیرازی داره، این هم ملاحظه بفرمایید. یه بحث دیگه ای که مرحوم میرزای شیرازی اینجا مطرح میکنه اون این که مراد از این نهی خصوص نهی تحریمیه یا اعم از نهی تحریمی و تنزیهی. خود ایشون میخواد استظهار کنه که خصوص نهی تحریمیه، چون میگه حذر ظهور در تحریم داره و یه بیانی رو ذکر میکنه که ملاحظه بفرمایید آیا این مطلب درسته یا اینکه میتوانیم بگیم این بحث نهی تنزیهی رو هم شامل میشه. این هم این مطلب. بعد ایشون وارد محل کلام میشه، اون محل کلامش رو دقت بفرمایید، من فکر میکنم اون نکته‌ای که در تبیین مبنای خودشون اینجا ایشون بیان کردن، اون نکته خیلی از مباحث اینجا رو، اون مطالبی که در تحریر محل نزاع هست رو روشن میکنه. با توجه به اون نکته‌ای که همین این قلط و قلطایی که تو جاهای مختلف هست، با عنایت به اون نکته‌ای که ایشون در تبیین مبناشون در اینکه چرا امر در مقام توهم حذر ایشون قائل به این هست که امر در مقام توهم حذر دال بر اباحه است. البته مراد از اباحه، اباحه به معنی اخص نیست، اباحه به معنی عامه، یعنی صرفا دال بر این هست که این شی حرمت ندارد، اما اینکه واجب هست و اینا رو دیگه دال بر این نیست. ایشون نکته رو اینجا متعرض شده، اون نکته رو دقت بفرمایید، اون نکته کل بحث رو تحت شعاع قرار میده، هم محل نزاع‌ها رو مشخص میکنه، هم یه سری قیود دیگری در تحریر محل نزاع باید افزوده بشه که در یا محل نزاع رو باید ما مقید کنیم به یک فرض خاصی، یا تفصیل خاصی در مسئله باید قائل بشیم. اینا رو ملاحظه فرمایید، من دیگه سینم اجازه نمیده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.